اصلا اساسا اون چیزی که یعنی برداشتی که ما از مفهوم کارآفرینی داریم، تنها چیزی که به ذهنمون میرسه کسب و کار، درآمد، ثروت، اقتصاد، در حالی که اینها خروجی کارآفرینیه نه مفهوم کارآفرینی. مفهوم کارآفرینی،
شما مفهوم رو به بچه‌ها چه شکلی میگین؟
من مفهوم رو به بچه‌ها آموزش نمیدم، مفهوم رو با پرسشگری، با تفکر نقادانه، با بازی و با دادن ابزار به بچه‌ها یاد میدم. به طور مستقیم هیچ مفهوم و کانسپتی به بچه‌ها آموزش داده نمیشه. ببینید این موضوع رو من ببندم که در مورد صحبت شد. کارآفرین کسیه که راه حل‌های نو در واقع برای یک مسئله پیدا میکنه، کسی که یاد بگیره راه حل‌های نو رو برای یک مسئله پیدا بکنه، هر زمان، تو هر سازمانی، تو هر لولی، کارمند، مدیر یا کارآفرین، با همه اوصاف کارآفرینه.
یه مقداری رو به میکروفون ما بله باش قهر نکنید.
بله بله.
ممنون،
خواهش میکنم. بنابراین پس مفهوم کارآفرینی این نیست، ما چیزهایی رو میخواییم به بچه ها آموزش بدیم که تو هر سطحی، با هر علاقهی و در هر جایی از زندگی و در هر نقشی در اجتماع قرار گرفتن بتونن ازش استفاده بکنن. پس اینه در واقع مسئله، اینه راه حل، هم اینه. ما بچه ها رو به سمت روحیه کارآفرینی میبریم که اگر یک خود اشتغال شدن، به فرض مثال اگر یک پزشک شدن، پزشکی بشن که راه حل های جدید ایجاد میکنه، پزشکی بشن که مسائل رو میبینه. و همونطور که آقای دکتر حسینی گفتن، ما در عصر حاضر اصلا نیازی به تولید دانش نداریم. اصلا دغدغه ما تولید دانش نیست که اینها چیزی رو اختراع بکنن یا دانشی رو ایجاد بکنن. مسئله ما چگونگی دستیابی به دانشه. این چگونگی دستیابی به دانش خودش مهارت حل مسئله است. این یعنی ما باید مسیرهای ذهنی رو در واقع فعالیت مغزی بچه ها ایجاد بکنیم. رنسانس ما خلاقیت ما، خلاقیت ماست که رنسانس ما را ایجاد میکنه. بنابراین ما باید بریم سراغ آموزش هایی که خلاقیت های بچه ها رو در واقع پرورش میده. این کارو میکنم با 60 دانش آموز روی خلاقیت کار میکنم، با 60 دانش آموز روی دغدغه ها کار میکنم، با 60 دانش آموز روی تجربه ها کار میکنم.
یه بخشی از اینها ذاتیه، یه بخشیش اکتسابیه، یه بخشی برمیگرده به IQ فرد، یه بخشی برمیگرده به EQ فرد. اینها یکسان نیستن و حالا اینکه دقیقاً چه فرایندی طی میشه برای خود من سواله.
درسته. اساساً استعدادها آدم رو به موفقیت نمیرسونه، بلکه انتخابها میرسونه. استعداد چیزیه که حالا در همه وجود داره. ما داریم در مورد استعدادها صحبت نمی کنیم. ما در مورد این داریم صحبت می کنیم به بچه ها مهارت انتخاب رو یاد بدیم، مهارت ریسک کردن و شکست خوردن رو یاد بدیم. این مهارت ها در واقع واقعیت های زندگی ما هستن، به خصوص انتخاب کردن.
چند تا تیم ورک تونستین تا حالا بسازین؟
اگر تیم ورک واقعی خواستین در موردش صحبت بکنم، دوتا استارتاپ را انداختم.
خودتون نه، بچه ها.
بچه هایی که حدوداً تو این 60 نفر 10 تا تیم ورک شدن. 10 تا، آره.
10 تا تیم.
10 تا 6 نفر.
بله. و دارن چی کار میکنن؟
این در واقع 10 تا گروه، خب به طور ثابت با هم کار نمیکنن. یعنی 10 تا گروهی نیستن که به طور مداوم توی هر جلسه با هم روی یک موضوع کار بکنن، بلکه به صورت مقطعی کار میکنن. چون من مقطعی با بچه‌ها در واقع کار کنم، این یکی از چالش های مدرسه، اینکه من در طول یک ترم با یک گروه از بچه‌ها دارم کار میکنم. یعنی این فرصت رو هم ندارم به طور مداوم با این بچه‌ها کار بشه و استمرار این قضیه است که میتونه تاثیرگذاری خوب رو داشته باشه. این بچه ها روی موضوعات مختلف کار میکنن، ولی روشی که ما داریم ازش استفاده میکنیم، روشی که موضوع چالشی به بچه ها داده میشه که ساختارهای ذهنیشون رو به هم بزنه. یعنی جواب روتین نباشه، و شروع میکنه هر فرد به یک راه حل دادن و بعد اینها توی تیم شروع میکنن راه حلاشون رو به بحث و گفتگو میذارن، طوفان فکری میکنن و یک راه حل رو در نهایت انتخاب میکنن، پرزنت میکنن. بس بنابراین اینجا هم یاد میگیرن که چطور ایدهشون رو ارائه بدن. ما از ابزارهای زیادی استفاده میکنیم، منتها یکی از اساسی ترین ابزارهای ما همون بوم کسب و کاره که یاد میگیرن چطور ایدهشون رو استاندارد بکنن، چطور جنبه‌های مختلف ایدهشون رو ببینن. و در نهایت هم بچه ها آزمون و خطا میکنن اون راه حل رو که در واقع دادن و باز یک سوال جدید، یعنی این متدی که ما داریم باهاش میریم جلو با سوال شروع میشه، با سوال هم تموم میشه، به این معنا که همیشه سوال ها هستن که ما رو به سمت حل مسئله و انتخاب میبرن.
آقای حسینی، آموزش و پرورش ما مدعی اینه که کارآفرینی در مدرسه رو از دهه 70 در دستور کار خودش قرار داده، شروع کرده و خدمت شما عرض بکنم که توی این حوزه کار خودش رو آغاز کرده، ولی برمیگردیم و با شما خواهیم بود. خب من برمیگردم به بحثمون با دوستان و مهمانان ارجمندمون. چرا ما فکر میکنیم که همه باید کارآفرین بشن یا در واقع نمیایم یک سیستمی رو پیاده سازی بکنیم توی این فرایند که کسانی که استعدادی برای این کار دارن انتخاب بشن؟ این سوال کلیدی من، هر کدوم از دوستان صلاح میدونید بحثو شروع بکنید.
من فکر کنم به حوزه عمل بریم. آقای دکتر
کرامتی
سلامت باشین. عرض شود که سوال خیلی خوبیه، چون دقیقا چالشیه که ما باهاش روبرو بودیم. ببینید، ما توی این مدرسه پروتون که حدود 2500 تا دانش آموز رو روی این 4 سالی که فعالیت کردیم آموزش دادیم، من و خواهرم، عرض شود که دغدغه‌ای که داشتیم دقیقا همین بوده که ما بیایم یک سری سلسله کارگاه‌ها و مطالب رو خیلی فشرده با بچه ها کار بکنیم و خروجی رو بگیریم. حالا چیا بوده اونا؟ ببینید، بحث خلاقیت بوده، یعنی ما به بچه ها آموزش دادیم که خلاقیتشون رو فعال بکنن، نیمکره سمت راست ذهنشون رو بیشتر بتونن استفاده بکنن. بوم کسب و کار رو به عنوان اولین ابزاری که برای هر شروع هر کسب و کاری لازم هست رو بهشون به عنوان یک ابزار مثل یک آچار یا پیشگوشتی بچه ها دادیم و قرارم نیست که دانش آموزا از همین الان کارآفرین بشن، درس رو ول کنن برن دنبال کار. نه، این ابزار رو همراه خودش داره، با چشمان باز وقتی وارد دانشگاه میشه تیم خودش رو پیدا میکنه، خیلی راحت اون وقت میتونه از این ابزار استفاده بکنه که به کسب و کار برسه. تفکر سیستمی رو ما توی این کارگاهامون باشون کار میکنیم. مباحث مالی که آقا اصلا شما هر کسب و کاری که میخواین شروع بکنید هزینه هاتون چی هست؟ هزینه ثابت چیه؟ متغیر چیه؟ انواع مختلف هزینه ها و هزینه تمام شده محصولشون رو باشون کار میکنیم و در نهایت به بچه ها آموزش میدیم که شما باید یک نمونه اولیه محصول یا MVP که کمینه اولیه محصول حالا ترجمهش میکنن، اینو آماده بکنید و در نهایت مهارت های ارائه در یک جمع. نهایت کار اینه که شما وقتی که یک الیویتور پیچ بهش میگن یا ارائه آسانسوری که در واقع شما یک سرمایه گذار که میبینید باید توی یک دقیقه تو دو دقیقه دقیقا اون چیزایی که مد نظرتون هست جدای از اون حاشیه مطلب، اون لپ کلام رو در واقع با سرمایه گذار در میون بذارید که بتونه تاثیرگذار باشه. و در نهایت تجربه شکست، این خیلی مهمه. تجربه شکست رو ما با همه دانش آموزا توی رویدادها داشتیم. تجربه شکست از این بابت که ما بچه ها رو هل نمیدیم به سمت شکست، همراهیشون میکنیم، خودشون شکست میخورن. یعنی هیچ وقت نمیگیم اگه این راهو بری منجر به موفقیت، این راهو بری منجر به شکسته. ما آموزشه اولیه رو بهشون میدیم، یعنی در واقع اینجا دارم فرق مربی و معلم رو میگم که چه فرقی داره. ما آخر کار رو نشون نمیدیم، فقط راهنماییشون میکنیم و تجربه شکسته اینجا باعث میشه که ما تو رویدادامون داشتیم که بچه‌ها گریه کردن، اصلا ناامید شدن، ول کردن و دوباره برگشتن. این تجربه شکسته باعث میشه که بدونن آقا اگر هر ایده‌ای داری، اگر هر کسب و کاری که شروع می‌کنی قرار نیست توش موفق باشی، قطعاً شکست داره. و همینجوری که همه استارتاپ‌های موفق دنیا رو میری بررسی می‌کنی، داستاناشون رو می‌بینی که اینا همشون چندین شکست خیلی وحشتناک خوردن تا در نهایت تونستن برگردن به داستان. ببینید ما این پکیجی که طراحی کردیم، این بسته در واقع به عنوان دروازه ورود به این اکوسیستم کارآفرینیه. اینجا مشخص میشه آقا کسی که علاقه‌مند هست به حوزه کارآفرینی، ببینید کارآفرینی اتفاقا خوشبختانه آموزش پذیره. یعنی اینجوری نیستش که بگیم چون باید حتما یک شخصیت کاریزما داشته باشی تا بتونی مثلا بی استارتاپ خیلی خوب داشته باشی، بتونی بیای توی جمع بزرگ صحبت بکنی. نه، این نیست. همونجوری که مدیریت ما تو تعریفش میگیم یک مقدارش ذاتیه، یک مقدارش علمه و اکتسابیه، کارآفرینی هم دقیقاً همین اتفاق هست راجبش. و وقتی که با این مبحث نگاه میکنیم به موضوع، میبینیم که خب خیلی از دانش آموزا همین ابتدای کار اصلا روحیه کارآفرینی ندارن و قرارم نیست کارآفرین بشن. خودشون متوجه میشن که برای ادامه مسیر باید کجا برن. ببینید یه چالش خیلی وحشتناکی که وجود داره، من هر ساله باش درگیرم، بچه ها چالش بزرگی که دارن اینه که میگن چه رشته‌ای به قیافه ما میخوره به نظرتون؟ یعنی طرف 12 سال درس خونده تو رشته ریاضی، بعد میگم که خب چه مهندسی دوست داری؟ میگه من مهندسی اصلا دوست ندارم، سخت. الانم که ماشاءالله درس‌ها اینقدر سبک شده، به قول شما انتگرال و همه مشتق و اینا حذف شده، چیزی نمونده.
ای مشتق هم حذف شده؟
مشتق رو تو سال 12 تازه مثلا یاد میگیرن. ما
آقای دکتر مسئله‌اش همینجاست، یعنی یه سری مهارت‌هایی باید این دانش آموز یاد بگیره که بتونه انتخاب کنه، بتونه تصمیم بگیره. دقیقا. اصلا مهارت تصمیم گیری یکی از بزرگترین مهارتایی که فرد باید بگیره، چون دقیقاً از جدیترین، شاید بشه گفت جدیترین انتخاب اون فرد در مسیر شغلیش و شاید یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگیش همون رشته‌ای که برای لیسانس بخواد انتخاب کنه. و ببینید ما توی مدرسه چی به این دانش آموز یاد دادیم، چون انتگراله که اونجا به کارش نمیاد، که اونجا میخواد علاقه هاش و شغل و آیندهش و مسیر توسعه زندگیش رو بر اساس همون شغله میخواد بچینه. و بعد ما مواجه میشیم با اینکه انبوهی از دانشجوها که خب بالاخره ما دانشگاه با بچه‌ها سر کله میذاریم دیگه، که تغییر رشته میخوان بدن، که درس یکو خونده، از همون دوره دانشجویی داره کار دو رو انجام میده. یعنی از همون دور، حالا سابقا بچه‌ها خیلی هم شهامتشون زیاد نبود که اینو بگن و یه تلاشی براش بکنن، مثل که وارد یه مسیر سرخوردگی میشد و تا آخر میگه حالا دیگه شد دیگه. بلده. ولی الان حداقل بچهای نسل جدید خود شهامتشون هم ظاهراً بیشتر، جسارت بیشتری دارن و تغییر رشته میدن. و خود من همینجا میتونم بگم که من رشته لیسانسم با فوق لیسانس و دکترا فرق داره، برای اینکه اینجا به این نتیجه رسیدم که من مالی این رشته نیستم، باید عوض کنم.
منم اعتراف میکنم همین شکلی.
خب منم خب اعتراف.
خب این نشون میده که ما...
فکر کنم فقط خانم پورجوان اعتراف نکرد.
نه من مورد علاقه ام بود.
مورد علاقه تو.
این چی رو نشون میده؟ اینجا هم یه نمونه است دیگه، یه سمپل از جامعه‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم. این نشون میده که ما شاید اون تصمیمی که باید میگرفتیم اون نگرفتیم، شاید با دانش در دوره دبیرستان اون تصمیم گرفتیم، هنوز نمیدونستیم رشته ها چیه. کم کم من یادمه مدرسه ها شروع کردن به اینکه آشنایی با رشته ها رو بذاریم. به نظرم اون مثل مسکن بود، راه درستن این بود که به دانش آموز یاد بدیم بره چجوری بفهمه که به چی علاقه داره، بره دنبال اون رو بگیره.
به هیچ وجه اون ماجرا هم مسکن نبود، یعنی هرچی بابا و مامانه میگفتن
عملاً
همون بود. یعنی زنگ میزدن به بابا و مامانه میگفتن بچه دوست داری چه رشته ای بره، همونو باید عملاً میرفت. یعنی الان همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، فرهاد دهنوی داره تو گوش من میگه، میگه به خدا بابای من به من گفت اگر رشته ریاضی فیزیک نری از زندگی حذفت میکنم. ولی من عاشق ادبیات بودم، ولی رفت ریاضی فیزیک خوند، حساب دیفرانسیل رو با 10.
بنده خدا. حالا دقیقا خروجی این رفتاره، این کلیشه اتفاق افتاده، این کلیشه‌ای که همه میگن فلان رشته بازار کارش خوبه اون رو بزنیم، این بازار کارش خوب نیست. الان اصلا من متوجه
آقا ابتدای دهه 80 هر کی از راه میرسید میگفت کامپیوتر بازار کارش خوبه
و این خوب واقعا وحشتناکه دیگه. شما حساب بکنید یه دانش آموز یه انتخاب رشته کرده از سال دهم به بعدش اومده رشته ریاضی یا اومده تجربی یا الان اتفاقا این کامپیوتر که شما فرمودین الان این تجربیه رو بورسه، همه الان دارن میرن سمت رشته تجربی
که پزشک بشن.
چون پزشک بشن بله دقیقاً. من از سال دهم از دانش آموزای خودم پرسیدم میگم شما چرا اومدی تجربی؟ میگم میخوام دندون پزشک بشم. میگم چرا میخوای؟ میگه چون پولش خوبه. بعد خب دندون پزشک شدن کار سختیه، یه ذره درس میکنه تا دوازدهم میاد.
و حالا یه دکتر غافل از این که این کسی که اون موقع اون تصمیمو گرفته قرار 15 سال دیگه بشه دندون پزشک و معلوم نیست 15 سال دیگه اساسا آیا این بازارش با شده یا نه.
من دقیقا میخوام همین رو بگم، زمانی که ما فارغ التحصیل شدیم دیگه همین مشکل بود، یعنی خیلی در واقع بازار کار گسترده‌ای واسه مثلا رشته کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر وجود نداشت. یعنی خیلی از بچه‌های هم دوره ما و فارغ التحصیل‌هایی که با همدیگه گذروندیم اون دوره رو مجبور شدن رفتن یکی یه دونه مغازه زدن دیگه، شدن چه میدونم تعمیر کامپیوتر، تعمیر پی سی. و این اتفاقه یا مثلا فروش قطعات یا مثلا جمع کردن سیستم، این اتفاقه اتفاقی بود که افتاد در مورد این رشته، چون دیگه من خودم تجربهش کردم. و اینکه ما واقعا آیا میتونیم الان از زیست بوم شغلی ایران توی 5 سال آینده یک بیگ پیکچر، یک تصویر بزرگ بدیم یا نه؟
آقای شفیع من فکر کنم که یه قسمتیش به بحثایی از جنس آمایش سرزمینی برمیگرده که وظیفه حاکمیته که یک آینده‌ای رو برای خودش تصویر بکنه، بر اساس اون بیاد بگه خب من توی این آینده به این تخصص‌ها نیاز دارم، پس حالا که میدونم در 10 سال دیگه این تخصص رو میخوام، از الان تو مدرسه و یا تو دانشگاه چه رشته‌هایی رو باید به قول معروف چاق و لاغر بکنم که تهش اون در بیاد. حالا نمیخوام وارد این موضوع شم چون یه بحث جداگانه‌ایه، ولی خب دست کم این که ما تو مدرسه به دانش آموز و بعد توی دانشگاه دست کم، چون وارد دانشگاه هم میشی توی یک رشته هم حتی وارد میشی، شما با یک مسیرهای کاملا متفاوتی هستن. یک کسی که مکانیک میخونه گرایش ها متفاوته، طوری که یه سر تیف مثلا میخوره به تولید که مثلا به صنایع یا تولیدی ها نزدیک میشه، یه سرش کاملا تکنیکاله. این که دوباره حتی تو همون رشته هم که حالا انتخاب کرد و اومد و باز به سمتی حرکت بکنه که باز اون علاقه های درونی خودش رو بیشتر بتونه بهش بپردازه، این چیزیه که ما باید به نظرم توی مدرسه روش کار بکنیم، چون جز اون مهارت های نرمیه که ما هرچی وارد دانشگاه میشیم اون قسمت پرورش ماجراست نه آموزش ماجرا. مهارت های نرمیه که دانش آموز باید داشته بشه تا بتونه اون تصمیم درست رو بگیره.
خانم پورشعبان شما این رو به ما بگین،
دقیقاً به
شما گفتین تولید دانش رو نیاز نداریم ما، احیانا نمیدونم دستیابی به دانش برامون مهمه، همین بیگ پیکچری که من گفتم
درسته؟
اگر مثلا بگم عکس بزرگ میفهمیم، یعنی منظور منتقل میشه، چون میخوام
تصویری از آینده،
تصویر آینده. آره
درسته. من کیس صحبت میکنم اگر اجازه بدین، چون با کیس کار کردم، در واقع نمیتونم هیچ نظریه‌ای بدم، اما در مورد کی صحبت میکنم، چیزی که به دانش آموزان میگم و چیزی که خودم تجربه کردم. شما وقتی انتخاب میکنید، انتخاب یک کاستی داره، یک هزینه‌ای داره، یعنی میپذیرید چیزی رو از دست بدیم برای به دست آوردن چیز دیگری. این رو وقتی یاد میگیریم تو هر مرحله از زندگی، ما ممکنه تصمیماتمون رو تغییر بدیم. خود من در مقطع اول دبیرستان که بودم، یک تست روانشناسی از ما گرفتن در مورد این که چه تیپ شخصیتی داری و چه مشاغلی به تیپ شخصیتی شما نزدیکه. و خیلی جالبه که توی اون تیپ های شخصیتی مدیریت، رهبری و اتفاقا استراتژیست اومد، که من خیلی ناراحت شدم، چون یکی از دانش آموزان خیلی موفق ریاضی فیزیک بودم و عاشقانه این کار رو دنبال میکردم و مسائل رو حل میکردم که بابا من میخوام مهندس شم. این همون پارادایم فکریه که از طرف سیستم بزرگتر، خانواده یا جامعه در واقع غالب میشه. گذشت. دوره لیسانس من با مهندسی شروع شد، با موفقیت به اتمام رسید. تو دوره ارشد من با درسی آشنا شدم به اسم مدیریت استراتژیک.
همینجا نگهش داریم، برمیگردیم به مدیریت استراتژیک. انیشتین جوانمون اومده این هفته با ما خواهد بود و خانم مهسا محمدی هم ملحق میشه به استودیو. با ما باشید. هنوز
خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. به بخش انیشتین جوان خیابان فرصت خوش آمدید. من مهسا محمدی با افتخار امشب هم در بخش انیشتین جوان همراه شما خواهم بود با یک انیشتین جوان 22 ساله، آقای امیر محمد گلکانی، دانشجوی رشته مهندسی صنایع. سلام آقا، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون، در خدمت.
سلامت باشین. آقا اهل کجا هستین شما؟
اهل بابل، مازندران.
بابل، شهر بهار نارنج.
بله درسته.
خب اگر بخواین شهرتون رو در یک جمله برای ما توصیف کنید چی میگین؟
تو یه جمله میبرا سخته. بابل خب
دو جمله.
یه شهری با مردم بسیار خونگرم و مهمون نواز، و یه نکته جالبی که در موردش وجود داره اینه که با یه فاصله کمی ما هم به دریا دسترسی داریم، هم کوه و هم جنگل، و این باعث میشه که آب و هوای خیلی خوبی هم داشته باشیم. ببخشید.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ بچگی شما. از بچگی فضای خونتون مهیا بوده برای فعالیت‌های علمی؟
بله، من حالا یه نکته خیلی مثبتی که از بچگی تا همین الان که 22 سالمه داشتم تو خونه این بود که خیلی فضا باز بود برای من که بتونم روی تصمیمات خودم پیش برم. و خب پدر و مادرم هر دو اهل مطالعه و کتاب بودن و همین باعث میشد که این فضا ایجاد میشد که خب ما سمت مطالعه بریم. و میگم این نکته ای که من میتونستم آزادانه تصمیم بگیرم، چه توی درس خوندنم چه حالا تصمیمات دیگه، خیلی کمک کرد بهم توی حالا از همون بچگی، از دوران ابتدایی هم حتی من برنامه‌ریزی واسه درس خوندنم با خودم بود. شاید خیلی خانواده در جریانم حتی نبود، صرفا کلیاتشو میدونست.
اهل اختراع و آزمایشات بچگی بودین؟
من بابام کارهای الکترونیک داره و خب خیلی از بچگی خودش فنی بود. همین مسئله باعث شد که من یه زمانی ازم میپرسیدن که چی کار میخوای بشی، میگفتم میخوام مخترع بشم. درست. چون میدیدم که حالا چیزای توی الکترونیک چیزای مختلف رو با هم ترکیب میکنه و یه چیز به وجود میاد. خیلی واسم جذاب بود این مسئله و از همون موقع با حالا مسئله فنی آشنا بودم.
خب دوران ابتداییتون راهنمایی مقطع دبیرستان شاگرد اول بودین؟
شاگرد اول نبودم ولی جزء شاگردای اول بودم همیشه. حالا بیشتر، حالا شاید بیشتر توی ابتدایی و راهنمایی، نمیتونم بگم شاگرد اول بودم. توی درس شاید بهترین نبودم، جزء بهترین نبودم، ولی همیشه واسم مهم بود که توی فعالیتایی که تو مدرسه داریم خیلی فعال باشم و هنوزم که هنوزه این چیزیه که واسم مهمه که بتونم فعالیتای حالا کنار درسمو داشته باشم و این اصلا اون ابتدایی شروع شد.
آرزوی خانواده براتون چی بوده؟ چی هستش؟ مثلا دوست داشتن چه رشته شما انتخاب کنین؟
هیچ وقت تو بحث رشته شاید اونقدر آرزویی بگم نداشتم، بیشتر اون موفقیت من بود که واسه شون مهم بود و همینم باعث شد که من توی انتخاب رشته تحصیلی واسه دانشگاه هم هیچ اصرار رو یا زوری از طرف اونا نداشتم، خودم تصمیم گرفتم که چه رشته‌ای برم و همیشه هم حمایت شدم.
یعنی از ابتدا همین رشته مهندسی صنایع رو انتخاب کردین شما؟
من حالا ریاضی رو که با توجه به که دوست داشتم میدونستم، از دبیرستان وارد رشته ریاضی و فیزیک شدم. بعدش توی سال چهارم دبیرستان بود که حالا جو مدرسه ما خیلی، همه بچه‌ها خیلی درس خون بودن و یه جوی بود که همه می‌خواستن مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، یه سری رشته‌های مشخصی رو برن. اینجا بود که من یه مقدار حالا با خودم فکر کردم که من واقعا چی دوست دارم و خارج از همه اون فضا، من حتی اون موقع نمیدونستم بشه مهندس صنایع وجود داره. سال چهارم دبیرستان من، بابام خودش مدیریت بازرگانی خونده، توی صحبتایی که با هم داشتیم به رشته مدیریت، حالا بحث اقتصادی که داشتیم، یه مقدار علاقه‌مند شدم و رفتم سراغ بیشتر رشته مدیریتی که بعدش با مهندسی صنایع آشنا شدم، که دیدم حالا ما تو مهندسی صنایع هم بخش صنعتی رو داریم، هم مسائل اقتصادی و مدیریتی داریم و خیلی واسم جذاب شد و همین شد که این رشته رو انتخاب کردم و خیلی هم راضی بودم از انتخابم. و نکته جالب اینه که حالا من میگم شاید خیلی دیر تصمیم گرفتم که به این رشته بیام، ولی یه حمایت خیلی خوبی ازم شد و باعث شد که الانم توی دانشگاه نسبتا خوبی دارم درس میخونم. و
از دانشگاهتون بگین، دانشگاه علم و صنعت؟
بله بله، دانشگاه علم و صنعت خب جزء 4-5 دانشگاه برتر کشور محسوب میشه، خصوصا توی رشته مهندسی صنایع به گفته خیلی ها جزء حالا شاید یکی دوتای اول محسوب میشه به خاطر اساتید بسیار خوبی که توی این رشته ما توی دانشگاهمون داریم و همین باعث شد که حالا من یه مقدار ترغیب شدم بیشتر برای رفتن به علم و صنعت. حالا از نظر مسائل درسی در کنارش مسائل رفاهی که ما داریم و فرصت هایی که حالا در اختیارمون قرار میدن که بتونیم یه مقدار با فضای صنعت و بازار کار هم آشنا بشیم، از این نظر دانشگاه واقعا خوبیه واسه من.
بعد به رشته شما به عنوان بازار کار مناسب میشه نگاه کرد؟
بله، اصلا یکی از دلایل خودم هم همین بود. صنایع رشته یکی شاید توی چند سال اخیر یه مقدار بهش توجه بیشتری داره میشه. حالا من یه مقدار بخوام صنایع رو توضیح بدم، صنایع همیشه با یه واژه خیلی کوتاهی بشه توصیفش کرد، میشه بهینه‌سازی. همیشه اومده واسه اینکه بهینه‌سازی کنه توی هر جایی که حالا مرتبط با صنعت باشه و همین مسئله باعث میشه که شاید در گذشته خیلی احساس نیاز به صنایع نمیشد، چون اگه صنایع نباشه هم ما کار پیش میره خیلی وقتا، ولی خب صنایع اومده واسه اینکه بهینه سازی کنه و خب طبیعتا تو بازار امروز این خیلی مسئله مهمیه. به همین خاطر امروزه شاید چند سالی شده که بیشتر داره توجه میشه به فارغ التحصیلین رشته مهندسی صنایع و به دلیل گستردگی هم که این رشته داره خدا رو شکر امروزه بازار کار خوبی واسش وجود داره.
خب الان خودتون چه فعالیتی انجام میدین؟
من خودم الان یه چند ماهی است که توی شرکت بازرگانی حالا مشغول به کار شدم و حالا هم بحث استراتژی رو که شروع کارمون بود و بعدش حالا تیکه تیکه افزایش پیدا کرد، هم توی قسمت بازاریابی یه مقدار وارد شدم حتی و الان هم همونجا مشغول به کارم تو قسمت حالا استراتژی و برنامه‌ریزی اون شرکت.
انشالله که موفق باشین. این رشته رو پیشنهاد میکنین به بچه‌هایی که الان در حال انتخاب هستن، میخوان ببینن که حالا چه راهی رو پیش بگیرن، چه رشته‌ای رو برن و انتخاب کنن و درش تحصیل کنن؟
درسته، من خودم همونطور گفتم با تحقیق این رشته رو پیدا کردم و طبیعتاً الان اگه بخوام خودم پیشنهاد بدم این رشته رو واقعا پیشنهاد میدم به کسانی که الان بخوان انتخاب رشته کنن. البته خب نیاز به روحیه‌ش رو باید داشته باشن، یه مقدار شاید روحیه‌ش با دیگر مهندسی‌ها متفاوته، یه مقدار روحیه اکتیو بیشتری میخواد و ولی اگه علاقه من باشم به این رشته، هم رشته خوبیه، هم حالا از نظر دروسی که توش گفته خونده میشه هم خیلی جامع و هم همونطور گفتم بازار کار خوبی داره.
خیلی هم عالی. من الان میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم موسوی، مادر محترم آقای امیر محمد گلکانی. حاج خانم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشین.
الان کیف میکنین پسرتون پروفسوره دیگه؟
بله بله، ما همیشه به امیر محمدمون افتخار میکردیم.
آخرین باری که تو بچگی دعوا کردین و زدینشون کی بوده؟
من واقعا ای محمد، من سه تا بچه دارم.
خدا حفظش.
ای محمد یه پسری که از اول انگار مرد بود، یعنی واقعا تمام فامیلا هم میگن یک پسر واقعا ایدئال خیلی خوب. اصلا یادم نمیاد از این سوالی که کردی، اصلا یادم نمیاد که آخرین بار زده باشمش.
نونوهای صبحونه رو همیشه ایشون میرفتن میگرفتن دیگه، بچه خوبی بودن، از صبح مثلا پا میشدن و بهتون کمک میکردن و خریدارو انجام میدادن.
محله ما معمولا بیشتر